کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که به تاریخ و تمدن سرزمین پر افتخار ایران علاقه مندید. با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم و امروز قصد داریم از طریق امواج رادیویی در کنار مروری بر وقایع تاریخی روز با شما به یکی از زیباترین شهرهای ایران هم سفر کنیم. مثل همیشه پرسشی رو مطرح میکنیم و شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. و حالا پرسش امروز: مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه دورانی ساخته شد؟ 1. صفویه، 2. قاجار، 3. ایلخانی. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
خب در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیوی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز شما و همه کسایی که صدای ما رو گوش میکنن بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز ما نگاهمون به مرکز ایران و به استان مرکزی است و در همین استان بیشتر به صابه نگاه میکنیم. درباره مسجد صابه صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که ببینیم این اثر کی به وجود اومد و چه ویژگی هایی داره. و همینطور در یک بخشی هم قراره که یک موزه معرفی بکنیم در گفتگو با آقای دکتر کارگر. بحثمون درباره شکلگیری رژیم صهیونیستی رو هم امروز ادامه میدیم. با آقای مختاری صحبت میکنیم ببینیم مثل امروز چه اتفاقایی رخ داد. و آقای ساجدی هم تحلیل های تاریخی و سیاسی خودشون رو به عنوان یک خبرنگار و تحلیلگر سیاسی عرضه خواهند کرد. و دانیال میدونی که یه بخشی رو هم باز کردیم درباره تاریخچه آموزش که اون بخش هم تقدیم خواهد شد.
بازگشایی مدارس که چند روز آینده شاهدش خواهیم بود، این بخش رو هم داریم. متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی. بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران.
در طول تاریخ ایران در دوره اسلامی مساجد بسیاری ساخته شده. یکی از این شاهکارهای مذهبی مسجد جامع ساوه است. اما اون چه در این مسجد باشکوه جلب توجه میکنه اینه که این مسجد از اولین مساجدیه که در مرکز ایران احداث شده. مسجد جامع ساوه نه فقط اثری تاریخیه، بلکه از اون میشه مثل نمونه بارز از هنر ایرانی یاد کرد. برای شناخت بیشتر این مسجد ارزشمند و تاریخی هم کلام میشیم با جناب آقای عیاض، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ساوه. آقای عیاض سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
متشکرم.
سلامت باشید. لطفا ما رو با این مسجد بسیار زیبا و باشکوه و در عین سادگی که یک مسجد تماما خشت و گلی است آشنا بکنید، ببینیم که اولین بار از چه دوره‌ای شکل گرفته و در دوره‌های بعدی چه بخشایی بهش اضافه شده و چه تغییراتی کرده. بفرمایید، خواهش میکنم.
مسجد جامع ساوه از اولین مساجدی است که در ایران و در شهر ساوه ساخته شده.
بله.
این مسجد از آثاری از سه دوره تاریخی پیش از اسلام، قرن و قرن‌های اولیه و ورود اسلام در ایران و در عصر صفوی ساخته شده است.
بله.
که این مسجد مسجد کهن جاده یک دیدنیه که ساوه به شمار میره، که مساحت اون حدود 4200 متره.
بله.
این مسجد تمام از خشت و گل ساخته شده و در نوع خود بی‌نظیر هم هستش.
بله.
این مسجد داران دو تا ایوان هست، ایوان استاد و شاگرد و شبستان هایی که دور اون وجود دارن و خدمت شما یک منابعی وجود داره مربوط به دوره 504 هجری قمریه.
بله.
و خدمت شما عرض کنم این مسجد متشمل هست در یک صحن و گنبد در جنوب و دو ایوان و یک مناره.
بله.
شبستان های مهراب های متعدد و قدیمی با خطوط کوفی و دو مهراب و دوره صفویه با خط ثالث است.
بله.
گنبدخانه‌اش هم مسجد جامع ساوه که از قدیمی ترین بخش های مسجد است که در سده 4 و 5 هجری قمری در زیر جنوبی بنا شده. مناره مسجد متعلق به سده 6 هجری قمری و ایوان غربیان در سده 8 هجری ساخته شده است. این مسجد شامل 6 تا محراب هست. قدیمی ترینش که این مجموع پیدا شده کتیبه در سده 4 هجری قمری که این مسجد حدود 1000 سال خدمت تاریخی داره و دارای شبستان های و دیلیس های آجوری هستش که هر چشمش از شبستان ها حدود 5 متر 30 سانتی طول عرضش هست و 20 متر هم طول اون هر شبستان هست. در ضلع شمال شرقی بیرون از مسجد مناره رفیع وجود داره که مربوط به دوره سلجوقی هستش که در زمان احداث که کاملا عمودی بوده و ارتفاع 30 متر که البته به دلیل سیل و ایجاد شده از دویان رودخانه های مزدوان آسیب دیده و ارتفاع فعلی 14 متر به قوت 5 متر 30 سانتی و پله های مارپیچ هم داره برای دسترسی به نوک مناره.
بله.
بدنه این اثر داره سه ردیف کتیبه همراه با سایر تزیینات هست که اسم بنای آن مربوط به 504 هجری قمری هستش. مناره که وجود داره این مسجد تاریخی در سال 1310 هم به عنوان نخستین مکان تفریحی، مکان تاریخی و استان مرکزی به ثبت آثار ملی به شماره 156 هم به ثبت آثار ملی رسیده.
بله. من در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. ایوان‌ها توی این مسجد روبروی هم دیگه ان آقای عیاض؟
ایوانات نه. ایوانات روبروی هم قرار ندارن. ایوان استاد در ضلع جنوبی هستش.
بله.
و ایوان شاگرد در ضلع غربی.
درسته. چون معمولا توی مسجدها ایوان ها حالا البته نه که معمولا، خیلی از مسجدها هم هست که کنار در واقع روبروی هم دیگه نیستن، ممکنه همینجوری مثلا شمالی شرقی یا جنوبی غربی اینجوری باشن.
بله.
و
توی مسجد غربی هستش.
بله درسته. خیلی ممنونم ازتون.
مسجد جامع ما پروندهش برای ثبت جهانی آماده کردیم که انشالله
به به
در سال آینده انشالله در نظر داریم که ثبت جهانی بشه.
بله. به امید اینکه هرچه سریعتر ثبت بشه و این ثبت شدن ها کمک بکنه که هم در واقع در مراقبت بنا و نگهداری مرمتش بیشتر توجه بشه و هم برای جذب گردشگرهای داخلی و هم گردشگرهای خارجی.
از شما سپاس خدمت شما عرض کنم که ساوه حدود 430 تا اثر داره که 130 تا 7 آثار ملی رسیده.
بله.
و کاروانسرای باشیخ هم به ثبت جهانی رسیده.
بسیار عالی.
بسیار عالی.
دیگه کم کم فصل انار هم که داره شروع میشه آقای عیاضی.
انشالله دو بار جشنواره انار در محوطه مسجد تاریخ جامعه ساوه برگزار شده که انشالله در آبان ماه ما انشالله برای بار سوم انشالله جشنواره انار رو برگزار کنیم.
بسیار عالی. خوش بگذره بهتون
و نوش جانتون. دعوت که انشالله در جشنواره حضور پیدا کنید ما خوشحال.
بله ما می آمادگی رو داریم که خدمتتون برسیم.
در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای عیاض، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا
مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه دورانی ساخته شد؟ یک صفویه، دو قاجار، سه ایلخانی. با ما تماس بگیرید 220-485-220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک ها. خانم سمیه نوروزی از تهران گفتن قاجار. دوست دیگری آقای عالی شانزادگان گفتند دوره قاجاریه. 0905-6699 هم گفتند گزینه دو یعنی قاجار. و حالا همراه شیم با آقای مومنی عزیز تا نکته ای رو در مورد پرسش امروز به ما بگن.
بله خواهش میکنم. این مسجد مدرسه که در واقع تأسیس میشه، خب چهرهای نامداری هم درش تحصیل میکنند و چهرهای نامداری ازش برمیخیزند که حالا در یه نوبت بهش اشاره میکنیم. اما خواستم این رو بگم که یک مدرسه چهار ایوانی است یا مسجد چهار ایوانی است که خب حالا در بعضی از دوره ها میبینیم که تغییراتی در معماری ها رخ میده. ممکن مثلا گنبد ها بلند و کوتاه میشن یا مناره ها همینطور یا ایوان ها هم همینطور، از اون رو در دوره تیموری که ایوان ها بلندتر شدن. اما در این مدرسه ویژگی که وجود داره که حالا شاید در واقع نمیدونم چقدر بتونیم بگیم پرتکراره در بناهای این دوره و تبدیل به یک ویژگی سبکی بشه و اون این که دو ایوان شمالی و جنوبی بلندتر از دو ایوان شرقی و غربی هستن. بیشتر در مورد این بنا بعداً با هم دیگه صحبت کنیم
انشاءالله و حتما هم در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که امروز روستای دولتو در سردشت میزبان پیکرهای بیش از 30 شهید گلگون کفن بود که سالها پیش در زندانهای این روستا و در دل تاریخ پر افتخار ایران به شهادت رسیدند. 17 اردیبهشت 1360 بیش از 50 نفر از نیروهای نظامی و مردمی کشورمون که توسط گروهک‌های ضد انقلاب در زندان‌های دولتو نگهداری می‌شدند در بمباران رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند و امروز مردم سردشت از این شهدای تازه تفحص شده استقبال کردند. برای کسب اطلاعات بیشتر از مراسم تشییع پیکر شهدا گفتگو میکنیم با جناب آقای جباردخت، همکار گزارشگرمون از آذربایجان غربی. آقای جباردخت سلام بر شما.
سلام و درود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکار گرامی و همه شنوندگان بزرگوار.
سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. همانطور که شما فرمودید من اینجا در شهرستان مرزی سردشت، شهرستان سردشت که در سال 66 مورد بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و هزاران شهید و جانباز بر جای گذاشت.
بله.
مردم این خطه همیشه یار و یاور انقلاب بودن. امروز هم به استقبال شهیدان تازه تفحص شده مناطق عملیاتی بلفت و دوپزاد گرد هم دم آمدند و مراسم باشکوهی در شهرستان سردشت و همچنین روستای دولتو برگزار کردند.
بله.
روستای دولتو در 20 کیلومتری شهرستان سردشت واقع شده که همونطور که شما اشاره کردین در اردیبهشت ماه سال 60 توسط بمباران رژیم بعث عراق اونجا بمباران شد و شهیدان زیادی تقدیم نظام و انقلاب شد.
بله.
بله. امروز مراسم استقبال از همون روستای دولتو که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین برگزار شد، سپس پیکرهای متحر به طرف سردشت حرکت کردند که از چند تا روستا میگذشت که اونا به صورت داوطلبانه به استقبال پیکرهای متحر شهدا آمدند و در نهایت وارد سردشت شدند و مردم شهید فرور مراسم باشکوه و تاریخی با حضور خانواده معظم شهدای بمباران شیمیایی سردشت و همه اقشار مختلف مردم برگزار شد.
بله.
بله. این پیکرهای متحر پس از استقبال و تشییع در شهرهای جنوب آذربایجان غربی به ارومیه و سپس به تهران برای مراحل بعدی انتقال داده شدند.
بله.
بله. من در خدمت
خواهش
شما
میکنم. نمیدونم حالا در مورد تفحص این شهیدان گرانقدر هم
بله.
نکته‌ای وجود داره که بیان بکنید که اصلا به چه شکلی بله. این تفحص ها انجام شده و چه در واقع نشانه هایی بود برای اینکه اونجا این تفحص ها انجام بشه و روال کار چگونه بود؟ نمیدونم حالا اگر که اطلاعاتی در دست دارین متشکر میشم که بیان بفرمایید.
بله. در استمرار عملیات کاوش پیکرهای متحر شهدا که در دو ماه گذشته در شهرستان مرزی سردشت صورت گرفت، 32 شهید دوران دفاع مقدس کشف شد. این زندان دولتو که قبلا هم اومده بودن کار کرده بودن ولی متاسفانه چون منطقه صعب العبوری بوده نتوانستن در سالهای گذشته بیان اونجا را تفحص کنن، در دو ماه گذشته به کمک مردم اهالی روستای دولتو خوشبختانه تفحص صورت گرفت و همچنین منطقه مرزی آلوتن که تا سال 95 در دست گروه های معاند بود اونجا که خوشبختانه اونجا هم الان به خاک میهنمون بازگشته و تفحص اونجا در دو ماه پیش صورت گرفت و خوشبختانه اونجا هم اکنون هم ادامه داره، اکنون هم در منطقه گروه تفحص حضور دارن و انشالله بتونن شهدای گرانقدر کشورمونو به میهن اصلی برگردونن.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بله. و آرزوی علو درجات میکنیم برای همه شهدای گرانقدر سرزمینمون که در طی تاریخ جانفشانی کردن در راه ایران و در راه اسلام. از شما ممنونم.
متشکرم جناب جباردو، همکار گزارشگرمون از آذربایجان غربی. اما میخوایم بخشی رو تقدیمتون بکنیم از صحبت‌های حاضرین در این مراسم تشییع.
این شهدا بودند که از خاک و وطن ما دفاع کردند و آسایش و امنیت را به ما هدیه دادند.
به عنوان فرد سردشتی وظیفه خودم میدونم قدردانشون باشیم. ما حتی داریم از شهیدامونه. حضورمون یکی از وظیفه های اصلی ماست.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی ایران رو.
نازو به خاطر بسپار، از پرنده فقط آوازو به خاطر بسپار. مادر نگاه کن این واژه ها منم، از پشت سنگر شب حرف میزنم، این نامه رو نخون با عشق و آه و درد، تو کوچه های شب من نگرد، این نامه رو نخون با عشق و آه و درد، تو کوچه های شهر دنبال من نگرد، دنبال من نگرد.
13:22 همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه زمانی ساخته شد؟ 1 صفویه، 2 قاجار، 3 ایلخانی. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای حسن یار احمدی از بروجرد، آقا وحید از سیرجان، آقای رحیم اخوان از آمل گفتند گزینه 2 یعنی قاجار.
سلام سرزمین من، پاسخ دوره قاجاریه. ارادتمند محمد رضا غلامی.
سلام وقت بخیر، جواب سوال شما گزینه 1 یعنی صفویه هستش. دست شما درد نکنه. اعظم قلی زاده هستم از تهران.
سلام و درود سرزمین من، پاسخ مدرسه سپهداری در دوره قاجار می باشد. ارادتمند رحیم اخوان آری.
با عرض سلام و خسته نباشی پر زمین من، جواب پاسخ شما دوره قاجاریه. ازم دختر شاهزاده تو که قشایستم از ارومیه. متشکرم.
با سلام و خسته نباشی، دوره قاجار شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
خب آقای مومنی، نکته دیگر.
بله، این مدرسه مسجد سپهدار رو حاکم وقت عراقی، یا در واقع شاید بهتر باشه بگیم سلطان آباد که با نام قدیمش سلطان آباد مطرح بوده، ساخته به نام یوسف خان سپهدار که یک نسبت خانوادگی با شاه زمان خودش هم داشته، که باز اشاره نمی کنم آخر برنامه که پاسخ مشخص شد. بله. خدمتتون میگم. و نکته قابل توجه اقتباسیه که معماری این مسجد از یک دوره سیاسی و حکمرانی بسیار خاص و ویژه در تاریخ ایران انجام شده، یعنی مثلا با دوره تاریخی 100 سال قبل از خودش، با سلسله 100 سال قبل از خودش. و نکته همینجاست که این پیوستگی فرهنگی و پیوستگی معماری که وجود داشته که ما این شاکله معماری تاریخ ایران رو به همدیگه پیوسته میبینیم و هنوز گسستی ایجاد نشده بود.
متشکرم از توضیحاتتون آقای مومن.
خب قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما همونطور که آقای مؤمنی هم ابتدای برنامه اشاره کردن، با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، چند روزی است که در این مجله رادیویی آقای مؤمنی داریم میپردازیم به تاریخچه آموزش در کشور عزیزمون ایران و همینک هم میخوایم این بحث رو پی بگیریم و همراه میشیم با جناب آقای روزبهانی. سلام بر شما.
سلام آقای روزبهانی.
سلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم.
سلامت باشید. در گفتگو با شما دیروز رسیدیم به دوره هخامنشیان و حالا نمیدونم این سوالی که من میخوام مطرح بکنم آیا یکم زود جلو رفتنه، اما بعد از هخامنشیان و در واقع تاختن اسکندر مقدونی و یونانی ها، به هر حال سنت یونانی هم به بخشی از فرهنگ ما اضافه شد و ما همین امروز هم این سنت های یونانی یا حتی کلمه های یونانی رو هم در زبان خودمون میبینیم. در چنین دوره ای مبحث آموزش در ایران چگونه بود؟
بسیار خوب، دقیقا شما نقطه شروع بحث بنده رو فرمودید.
خواهش میکنم.
ببین، در زمان سلوکیان آموزش و تعلیم و تربیت یک سری نزولی پیدا میکنه. یک دشمن خارجی حمله میکنه به ایران.
بله.
سلسله هخامنشیان منقرض میشه. اسکندر در واقع یک امپراتوری بزرگ درست میکنه که البته این امپراتوری بعد از مرگ او یک پارچه باقی نمیمانه. یکی از سرداران اسکندر به نام سلوکوس نیکاتور، این در واقع فرمان روایی قلمرو ایران رو یا هم قسمت اعظم حکومت هخامنشیان رو به عهده میگیره. طبیعتا با توجه به گرایشات هلنیستی و تفکر یونانی یک تعارض ایجاد شده در جامعه ما و در واقع این باعث میشود که سنت های آموزشی ما که در دوره هخامنشیان یک روند منطقی و معقول رو آغاز کرده بود، در واقع این یک گسست ایجاد بشه. مثلا و خبر دارین که اسکندر وقتی میاد بسیاری از کاخ‌ها و ساختمان‌ها و کتابخونه‌ها رو آتش می‌زنه. من یک قسمتی از کتاب ایزن الاخبار گردیزی رو خدمت شما عرض بکنم. ایشون میگن که اسکندر پادشاهی ایران را، ایرانیان را گرفت و عده زیادی را کشت، حصارها را خراب کرد، گنجینه های ملوک ایران را برداشت، آنچه را هم توانست کرد به روم فرستاد و آنچه نتوانست هم نماید در ایران شهر اندر زمین ها، بیابان ها، کوه ها و نیز جاهای مهم دفن نمود. اسکندر به استخر رفت و در دژنبش یا کتابخانه آن هر آنچه در علم دین زرتشتی و فلسفه و حساب و هندسه و هر علم دیگری بود فرمود ترجمه نمایند و به روم و مقدونی بنهادند. سپس دژنبش را بسوزاند با هر چه کتاب اندران بود و اندر میان عجم کتاب نماند مگر اندک مایه در دست مشغولان و اندر زاویه های ولایات. این در واقع سنت ها و امکانات آموزشی ما رو در واقع در سطح کلی و کلان از بین برد، هرچند که به هر صورت سنت های عملی در سطح جامعه خودش باقی ماند و تلاش کردن زبان یونانی، فرهنگ یونانی در ایران گسترش بدن و در واقع بسیاری از وقت ایرانی ها و فضا درگیر این بود که این باشد یا نباشد. وقتی این سنت یونانی جای خودشو باز کرد، همونطور که شما فرمودید تأثیر خودشو گذاشت، حتی در زمانی هم که اشکانیان بر ایران مسلط شدن و توانستن سلوکیان رو از ایران بردارن، باز هم در دوره اشکانیان حداقل در سرزمین های که یونانی نشین بودن فرهنگ و تمدن یونان همچنان